هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شامگاه پنج شنبه پنجم فروردین ماه 1395 در آغازین روزهای سال جدید خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر. همکارم حسین قویمی با دستی پر از خبر همراه ما در استودیوست.
با درود فراوان، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده نیروهای ارتش این کشور وارد شهر تاریخی پالمیرا شدند. بر پایه این گزارش، نیروهای ارتش سوریه از بخش شرقی وارد این شهر شده و درگیری با نیروهای حکومت اسلامی در خیابانهای این شهر همچنان ادامه دارد. هنوز خبر ورود نیروهای دولت سوریه به شهر پالمیرا از سوی منابع مستقل تایید نشده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز چهارشنبه از درگیری‌های در تپه‌های اطراف این شهر خبر داده بود که به پشتیبانی جنگنده‌های روسیه و سوریه انجام شده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی از بهار سال 2014 میلادی دو سال پیش بخشای زیادی از سوریه و عراق را تحت کنترل خود درآورده است. این گروه با تصرف شهر تاریخی پالمیرا در سال گذشته بیشتر آثار باستانی این شهر را تخریب کرد. شهر پالمیرا و خرابه‌های باستانی آن از سوی یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهانی معرفی شده است. در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید برخی از سفارتخانه‌های ایران به علت بی‌توجهی و نبود منابع مالی عملاً تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، باقر حسینی با اشاره به وضعیت اعتبار و بودجه وزارت خارجه در لایحه بودجه سال 95 گفت افزایش بودجه وزارت خارجه در سال آینده بسیار کم و ناچیز است و به گفته این نماینده مجلس این موضوع برای جمهوری اسلامی بسیار نامطلوب است. این نماینده مجلس همچنین گفته در چند سال اخیر اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس بازدیدهایی را از سفارتخانه های ایران در برخی کشورها انجام دادند و برخی از این سفارتخانه ها در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. خبرگزاری رویترز میگوید انتظار می‌رود دولت آمریکا در روز پنجم فروردین ماه هکرهای ایرانی را رسماً به انجام حملات هماهنگ سایبری به 100 و چند بانک آمریکایی در سال‌های 2012 و 2013 میلادی متهم کند. در اواخر اسفند ماه رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CNN گزارش داده بودند که کیفرخواستی در این زمینه به زودی مطرح خواهد شد. رویترز میگوید وزارت دادگستری آمریکا این کیفرخواست را علیه 5 ایرانی آماده کرده است. هکرهای ایرانی متهمند که به سیستم کنترل سد بومن اونیو در 35 کیلومتری نیویورک رخنه کردند. روزنامه وال استریت ژورنال بیشتر گزارش داده بود که نفوذ به سامانه کامپیوتری این سد همزمان با حملات سایبری هکرهای ایرانی به وبسایت بانک‌های آمریکایی روی داده و به نظر می‌رسد در واکنش به حمله سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با بدافزار استاکسنت به سیستم کامپیوتری تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شده است. این حمله برای مدتی فعالیت بخشی از این تأسیسات را مختل کرد. وزیر نفت ایران از امضای قرارداد محرمانه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه همچنین میگوید با امضای قرارداد محرمانه با توتال، اطلاعات تخصصی میدان آزادگان جنوبی در اختیار این شرکت فرانسوی قرار داده می شود. محمود مرشی مجری توسعه میدان آزادگان اخیراً گفته بود بر اساس برآوردهای اولیه پیش بینی می شود حجم سرمایه گذاری توسعه فاز دوم میدان آزادگان جنوبی کمتر از 5 میلیارد دلار باشد. خانم پروانه،
سپاسگزارم از حسین. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار از حملات بروکسل، نشست ویژه وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره مسئله تروریسم.
بحث‌ترین زمین است که اروپا گرچه به لحاظ اقتصادی یک قوله، ولی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ امنیتی کوتوله مونده.
و تمدید مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران.
وقتی در مقابل یک همچین وضعیت شورای حقوق بشر هست، اونجاست که مسئله تعیین گزارشگر ویژه در دستور کار قرار میگیره.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. به گفته مقامات اروپایی، یکی از دو بمبگذار انتحاری فرودگاه بروکسل گمان می‌رفت بمبساز حملات نوامبر گذشته در پاریس باشد و این احتمال را به دست داده که حملات بروکسل را همان سلول گروه حکومت اسلامی داعش صورت داده است. در همین حال وکیل صلاح عبدالسلام، فرد مظنون به تدارک حملات پاریس، می‌گوید موکلش با استرداد خود از بلژیک به فرانسه مخالفت نخواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سوین ماری روز پنجشنبه گفت که عبدالسلام خواهان ترک هرچه زودتر بلژیک برای فرانسه است تا بتواند به گفتی وکیل او خودش را در فرانسه توضیح دهد. وکیل عبدالسلام گفت موکلش اطلاع قبلی از بمبگذاری‌های انتحاری بروکسل نداشته است که 4 روز پس از دستگیریش در پایتخت بلژیک به وقوع پیوست. در این میان مقامات اروپایی به خبرگزاری‌ها گفتند که پس از نمونه برداری از بازمانده‌های یافته در محل انفجار، دی ان ای نجم الاشراوی را به عنوان یکی از بمبگذاران فرودگاه تایید کردند. مقامات گفتند از روزهای گذشته در پی الاشراوی و نسبت به همدستی او با مظنون عمده حملات پاریس، صلاح عبدالسلام که نزدیک 1 هفته پیش دستگیر شد، زنین بودند. الاشراوی 24 ساله، یک بلژیکی متولد مراکش، باور می رود جلیقه های انتحاری استفاده شده در حملات پاریس را ساخته که 130 تن را کشت. بنابر گزارش ها دی ان ای او بر تمام جلیقه ها و نیز در یک آپارتمان بروکسل کشف شده است که در آن ساخته شدند. الاشراوی همچنین باور می رود سابقه عضوگیری برای گروه حکومت اسلامی داعش داشته است. در همین حال مقامات 2 بمبگذار انتحاری دیگر را که فرودگاه و متروی بروکسل را مورد حمله قرار دادند به اسامی ابراهیم و خالد البکراوی، 2 برادر معرفی کردند. دادستان فدرال بلژیک فردریک ون لیو در مورد بمبگذاری در متروی بروکسل اظهار داشته است:
«Qui concerne l'attentat dans la station Terniz, il risque de terminer à côté de lui dans une cellule».
در ارتباط با حمله در مترو، انفجار در واگن دوم قطار در حال توقف در ایستگاه رخ داد. هویت بمبگذار انتحاری از طریق اثر انگشتش مشخص شد. او خالد البکراوی است، برادر ابراهیم، متولد بروکسل در 12 ژانویه سال 1989 با ملیت بلژیکی. این 2 تروریست کشته شده سابقه جنایی سنگینی داشتند که مرتبط با تروریسم نبود.
Les 2 terroristes décédés avaient de lourds antécédents judiciaires non liés au terrorisme.
پلیس میگوید در ارتباط با حمله انتحاری در مترو، در پی فرد مظنون دیگری هم هست. دادستان فدرال بلژیک چهارشنبه همچنین گفت که بمبگذار فرودگاه ابراهیم البکراوی پیش از حملات وصیت‌نامه‌ای بر یک کامپیوتر به جا گذارده است.
در زباله‌دانی ماموران تحقیق کامپیوتری پیدا کردند حاوی وصیت‌نامه ابراهیم البکراوی که در آن اظهار می‌دارد در عجله است، نمی‌داند دیگر چه کار کند، همه جا در تعقیبش هستند، دیگر ایمن نیست و اینکه اگر ادامه دهد ممکن است در سلولی کنار او قرار گیرد.
به گفته ماموران تحقیق، یکی از بمبگذاران که شناسایی یا توقیف نشده، باور می‌رود پس از قرار دادن چمدان حاوی مواد منفجرش در فرودگاه محل را ترک کرده است. فردریک ون لیو، دادستان فدرال بلژیک، گفت چمدان او که سنگین‌ترین بار مواد منفجره را داشت، پس از ورود تیم‌های خنثی‌کننده بمب منفجر شد و آسیبی به بار نیاورد. به اظهار داشت راننده تاکسی که سفرد مظنون را به فرودگاه آورد، مقامات را به آپارتمانی در ناحیه‌ای از بروکسل هدایت کرد که پلیس در آنجا وسایل بمبسازی از جمله 15 کیلوگرم مواد منفجره و چمدانی مملو از میخ و مهره کشف کرد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که یکی از مهاجمان پیشتر در ترکیه دستگیر و اخراج شده بود، ضمن اینکه ترکیه در خصوص او هشدار داده بود.
بروکسل‌ده سالدرگانلردن بیری داها اونجه هزیران 2015ته
یکی از مهاجمان بروکسل در ژوئن 2015 در غازیان تپه بازداشت شد. به سفارت بلژیک اخراجش را در 14 ژوئیه 2015 اطلاع دادیم. به رغم هشدارهای ما که این فرد یک جنگجوی تروریست خارجی است، مسئولان بلژیک نتوانستند ارتباطی با تروریست پیدا کنند. اخراجش کردیم به هلند به تقاضای خودش و در این باره اطلاع دادیم.
کندی استی üzerine Hollanda'ya da iade etmişiz ve nota ile oraya da bildirilmiştir.
به گزارش خبرگزاری ها یک مقام دفتر ریاست جمهوری ترکیه این مهاجم را ابراهیم البکراوی معرفی کرده است. به گفته مقامات حملات بروکسل دست کم 31 کشته و 270 زخمی بر جای گذاشته، اما آمار کشته شدگان ممکن است بیشتر شود. بنابر گزارش ها گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله بروکسل را بر عهده گرفته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره بمب‌گذاران حادثه در بروکسل. در همین ارتباط به دنبال سه انفجار مرگبار در فرودگاه و متروی بروکسل، وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا بعد از ظهر روز پنجشنبه در همایشی ویژه در این شهر گرد هم می‌آیند تا مسائل امنیتی اروپا را بررسی کنند. تبادل اطلاعات، گسترش همکاری میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و صرف مخارج بیشتر در مقابله با تروریسم از جمله موارد دستورکار این گرد همایی است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت دو روز از سه انفجار مرگبار در بلژیک، شهر بروکسل روز پنجشنبه شاهد همایش اضطراری وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا است. این وزیران در نظر دارند ابعاد گوناگون دو انفجار در فرودگاه و یک انفجار در متروی بروکسل را مورد بررسی قرار دهند. در این سه انفجار، سران اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک این حملات را به عنوان حمله به دموکراسی باز جوامع اروپایی محکوم کردند. آنها همچنین اعلام کردند که جملگی با تمام ابزار و شیوه های لازم علیه تهدیدهای تروریستی وارد عمل می شوند. در آستانه گردهمایی وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا، کمیسر این اتحادیه در امور پناهندگان و مهاجران گفته، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مخفی و امنیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برخورد با تهدید افراط‌گرایی مذهبی لازم و ضروری است. برای رسیدن به این هدف، به گفته این مقام، این دستگاه‌ها ضمن برقراری اعتماد متقابل باید یافته‌های اطلاعاتی خود را نیز در اختیار یوروپول بگذارند. نخست وزیر فرانسه مانوئل والز هم از کشورهای اروپایی خواست در راستای اقدام‌های امنیتی و همچنین در مقابله با تروریسم بیش از پیش سرمایه گذاری کنند. نخست وزیر فرانسه همچنین پارلمان اروپا را فرا خواند هر چه زودتر لایحه ذخیره سازی و ارزیابی اطلاعات پیرامون پرواز مسافران از اروپا را تصویب کند. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان هم در گفتگو با خبرنگاران حفظ و نگهداری اطلاعات را لازم دانست، با این حال تاکید کرد در شرایط بحرانی در مرحله نخست باید به برقراری امنیت اولویت داد. خانم یوهانا لایتنر وزیر کشور اتریش هم یادآور شد برای رد و بدل کردن اطلاعات گسترده میان دستگاه‌های مخفی و امنیتی اتحادیه اروپا تدوین یک خط مشی تازه ضروری است. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با رادیو فردا درباره ضرورت تبادل اطلاعات در جهت پیشگیری از عملیات تروریستی در اروپا اینطور گفت.
بحث در این زمین است که اروپا گرچه به لحاظ اقتصادی یک قوله، ولی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ امنیتی کوتوله مونده. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، فقط 5 تا کشورش به طور کامل با اون یوروپول که مجمع پلیس های این 8 کشور هست همکاری کامل دارن. و خب ما میبینیم که در همین بلژیک، در آلمان چقدر این تبادل اطلاعات ضعیفه و در خود حتی در سطح همین کشورها هم. خصوص الان که این همه سیل مهاجر وارد اروپا شده، به خصوص که بسیاری از این مهاجرها ثبت نشدن و خود داعش هم احتمالاً تلاش کرده که بین این نیروها عناصر خودش رو بفرسته، طبیعیه که بیش از پیش نیازمند کار اطلاعاتی و کار پیشگیری و مسائلی از این دستن. از این جهت همچنان تمرکز روی اینه که بیش از پیش در زمینه‌های اطلاعاتی کار بکنن.
وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا در همایش روز پنجشنبه خود در بروکسل، شهری که روز سه‌شنبه شاهد سه انفجار خونبار بود، ضمن بررسی ابعاد گوناگون این فجایع همچنین در نظر دارند پیرامون گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مخفی و امنیتی اتحادیه اروپا و احتمالاً تشدید قوانین و مقررات مربوط به پیکار علیه تروریسم تصمیم بگیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تلویزیون رسمی عراق اعلام کرد که بامداد امروز ارتش این کشور عملیاتی را در محیط شهر موسل، محل اصلی گروه خلافت اسلامی، آغاز کرده و پیشروی‌های مهمی را به دست آورده است. در این باره با حیدر الیاسری، گزارشگر رادیو فردا در بغداد، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده ایم که تا کنون این عملیات به کجا رسیده است. حیدر الیاسری:
سالها کسی مع جناب اللواء نجم الجبوری قائد عملیات تحریر الموصل،
در تماسی که با سرلشکر نجم الجبوری فرمانده عملیات آزادسازی موصل که در فرماندهی نیروهای مشترک حضور داشت گرفتم، اعلام کرد که در ساعات اولیه ی آغاز عملیات نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در هم شکسته شدند و خط مقدم اونها در دو محور اصلی در جنوب موصل و در منطقه مخمور در هم شکسته شده. همچنین روستای نصر، کرفندی، کبیلیه و خربان آزاد شدند و پرچم عراق بر فراز اونها افراشته شده. نیروهای واحدهای مهندسی هم سه خودروی بمب‌گذاری شده رو منهدم کردند که آماده انفجار در صفوف نیروهای ارتش بودند. در این عملیات نیروهای ارتش عراق، نیروهای واحد مبارزه با تروریسم و نیروهای پلیس مشارکت می‌کنند. همزمان عملیاتی هم در منطقه غرب استان الانبار در جنوب عراق در جریان. نیروهای ارتش در منطقه خالدیه هم پیروزی‌هایی به دست آوردند.
عملیات چگونه در حال پیشروی و هدف از اون چیه؟
عملیات طبعا عملیات الفتح اليوم بدت فجر هذا اليوم في مناطق جنوب الموصل.
این عملیات که فتح نام داره بامداد امروز در جنوب موصل آغاز شد. هدف از این عملیات مشترک تأمین سه محور به سمت شهر موصل تا زمینه برای عملیات بزرگ آزادسازی موصل فراهم بشه. در اصطلاحات نظامی میگن که این عملیات با هدف آماده سازی برای عملیات گازنبوری انجام میشه که طی اون ورودی ها و خروجی های استان نینوا به کنترل در میاد تا مقدمات عملیات بزرگ برای پاکسازی کامل استان از داعش فراهم بشه.
آیا گمان زنی هایی از زمان آغاز عملیات آزادسازی موصل وجود داره؟
تا کنون هیچ گمان زنی وجود نداره. جلوی رسانه‌ای شدن این خبر گرفته شده. ما اطلاعات خودمون رو از منابع ویژه و از مرکز رسانه‌ای وابسته به فرماندهی مشترک عملیات دریافت میکنیم.
برخورد ایران با مسئله حقوق بشر و عدم تمکین بر تصمیم‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل منجر به تأکید نهادهای حقوق بشری برای یافتن راه حلی مناسب در وادار ساختن جمهوری اسلامی به قبول آرای جهانی در این زمینه شده است. یکی از این راه‌ها پس از به نتیجه نرسیدن مأموریت گزارشگران دوره‌ای سازمان ملل، انتخاب گزارشگر ویژه این سازمان بوده که طی دست کم 6 سال گذشته این هم به نتیجه نرسیده و جمهوری اسلامی از صدور مجوز سفر احمد شهید برای تهیه گزارش خودداری کرده. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
گزارش ها حاکی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه مأموریت احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است. این ششمین سال پیاپی است که آقای شهید مأمور بررسی وضعیت حقوق بشر ایران می شود. طبق این گزارش ها شورای حقوق بشر سازمان ملل با 20 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع کردن مأموریت احمد شهید را تمدید کرده است. سال گذشته نیز این شورا با 20 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع مأموریت آقای شهید را تایید کرد. هرچند شورای حقوق بشر برای یک سال دیگر مأموریت احمد شهید را تایید کرد، اما در این دوره تعداد مخالفان با تمدید مأموریت وی افزایش یافته بود. گزارش ها حاکی است که روسیه، چین و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که خواهان پایان یافتن مأموریت احمد شهید بودند. این در حالی بود که شماری از کشورهای غربی از جمله بریتانیا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار تمدید مأموریت احمد شهید شدند. اما محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه، ماه گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر و قطعنامه تمدید این گزارشگری مخالف است. آقای لاریجانی در مصاحبه‌ای که پیش از این با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران داشته، اصولا انتخاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی را مخالف ساختار UPR یا همان بررسی متناوب به جهانی توصیف میکند.
انتخاب یک گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی غیر معقول و غیر موجه بود. اصلا شورای حقوق بشر درست شد برای اینکه به طور سلکتیو، یعنی انتخابی و گزینشی، کشورها رو نذارن زیر ضربه نقوبش. به لذا مکانیزم UPR تصویب شد که خود ما جزء بانیانش هستیم. همه کشورها بر اساس یک متد گردشی باید حقوق بشرشون بررسی بشه. خب اینی که داره انجام میشه. پس اولا تعیین گزارشگر ویژه با این مکانیزم اصلا خلاف تأسیس خود شورای حقوق بشر، هنوز مرکب تأسیس این شورا خوش نشده که اینا دارن زیر آبشو میزنن.
از عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر مقیم پاریس میپرسم، ادعای محمد جواد لاریجانی در مورد UPR یا همان بررسی متناوب جهانی و اینکه انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل مخالف این ساختار است، تا چه حد صحت دارد؟
نخست اینکه مطابق معمول آقای لاریجانی یک بخشی از حقیقت رو میگه. وقتی که این رسیدگی دوره‌ای به جایی نمیرسه، یعنی اون توصیه هایی که کشورها به کشور مورد نظر میکنن به جایی نمیرسه. ما دیدیم دو سال پیش بیش از 130 توصیه به جمهوری اسلامی شد، هیچ کدوم اونها به مرحله اجرا گذاشته نشد. سال گذشته باز بیش از 100 توصیه به جمهوری اسلامی شده و دیدید که طی یک سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده. اینجاست که ما با یک مقوله دیگری در فرهنگ حقوق بشر و در حال ارتباط با عرف سازمان ملل و شورای حقوق بشر سر و کار داریم که میگن رسیدگی به وضعیت وخیم و نقض مستمر حقوق بشر. این دو ویژگی است که باعث میشه که شورای حقوق بشر به صورت استثنایی به تعیین گزارشگر ویژه دست میزنه. ظرف 5 سال گذشته یک گزارشگر موضوعی نتونسته به ایران بره. باید بدید که پیش از انجام نشست دوره گذشته محمد جواد لاریجانی گفت که ما دو گزارشگر موضوعی را به ایران دعوت خواهیم کرد. تا امروز این دعوت صورت نگرفته. وقتی در مقابل یک همچین وضعیت شورای حقوق بشر هست، اونجاست که مسئله تعیین گزارشگر ویژه در دستور کار قرار میگیره و به رأی گذاشته میشه. این گزارشگر ویژه انتصابی نیست، رأی گذاشته میشه. یعنی 46 کشوری که عضو شورای حقوق بشر هستند، اونها رأی میدن.
احمد شهید ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 نفر در ایران اعدام شده اند که نیمی از آنها جرائم مربوط به مواد مخدر مرتکب شده بودند. در آخرین انتقادی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به گزارش احمد شهید در مورد ایران منتشر کرده، حسین جابری انصاری، سخنگوی این وزارتخانه، گزارش وی را از نظر محتوایی جانبدارانه و با اهداف سیاسی و تبعیض‌آمیز خوانده و از نظر روشی نیز نامتوازن و ذهنی دانسته که به گفته وی بیش از این که به واقعیات موجود توجه کند، بر اساس اطلاعات غیر موثق تهیه شده است. احمد شهید طی 5 سال گذشته که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت کرده است، به دلیل مخالفت مقام‌های ایران نتوانسته به این کشور سفر کند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. در این بخش از مجله شامگاهی اما نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند. لازمه یادآوری کنم که این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم می‌شنویم.
خانما و آقایونی که در خارج از ایران برای ما نسخه می‌پیچند لطفاً تشریف بیارین داخل ایران و نظر بدین. اگر این نظام رو دوست دارین چرا فرار کردین و رفتین خارج؟ لطفاً راه و چاه برای مردم دربند ایران نشون ندین. تشریف بیارین داخل و مبارزه کنیم. ما پشتتونیم.
خدمت این خانمی که زنگ زدن خیلی حق به جانب گفتن که تمام ایرانیایی که خارج از کشور هستن لطفاً برای ما نسخه نپیچن و اگر راست میگن چرا فرار کردن، باید خدمتشون بگم که اولا که اینجور صحبت کردن یه نوع بی‌احترامی به همه ایرانیانیه که در خارج از کشور هستن، چرا که هیچکی نمیدونه چه کسی و به چه دلیلی از ایران خارج شده. دومن من پوزیشن نیستم به قول معروف، اما میدونم این دسته از آدم ها در خارج از کشور بهتر میتونم فعالیت بکنم. از اون طرفم مردمی که زنگ میزنن به رادیو فردا، من فکر نمی کنم ایش کدومشون نظر نسخه پیشیدن برای کسی داشته باشن، اظهار نظر خودشون رو میکنن.
میخواستم بگم این ملت ما ملتی گرسنه و شدیداً فقیر است، پس چرا این همه پولی که از درآمد نفتی و درآمدهای پالایشگاهی به دست میاد میره به کشورهای عربی، در صورتی که میبینی تو عربستان چه به سر ایرانیا دادن؟ واقعا رسمش اینه؟ تو را به خدا فکر ما فقیران باشیم. با تشکر از رادیو فردا.
آقای خامنه ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگ همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت. ببین موشک فایده نداره دیگه، خود سرمایه ما رو هدر نده، ما فرهنگمون بالاترین فرهنگ، فرهنگ ایرانیان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پنجمین روز از نوروز 1395 رو پشت سر گذاشتیم. به همین مناسبت همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری رو برای شما جمع‌آوری کردند. در این بخش از مجله شامگاهی بشنویم با هم پیام نوروزی بهزاد فرهانی، بازیگر سینما.
سال 94 برای تئاتر ایران برخلاف اون چیزی که آقای وزیر عنوان کرده بود، سال تئاتر نبود، سال تخریب تئاتر بود و نابود کردن دستاوردهای خوب تئاتر بود. برای اولین بار تو تاریخ این مملکت تئاترهای دولتی بیش از 20 و چند درصد دستمزد زحمتکشهای تئاتر رو رد کردن، قرارداد تیپ ما رو نابود کردن. برحال برخلاف نظر آقای سال خوبی نبود. آرزو میکنم در سال 95 سفره مردم خالی نباشه. آرزو میکنم که بیکاری بشه. آرزو میکنم که دولت مردان بزرگ و کلان این مملکت یه ذره در واقع از ترسشون بکاهند و فرصت بدن که هنر رشد بکنه، سانسور رو انقدر زیادش نکنه، بودجه بخش هنر رو در حد بودجه باشگاه های ورزشی بکنم. به هر حال من آرزو میکنم که یه خورده دوگماتیزم حاکم بر هنر کاسته بشه.
شامگاه پنجمین روز از فروردین ماه 1395 که در بیشتر مناطق کشور آفتابی گزارش شده میزبان شما هستیم. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و مطالب متنوع. دو روز پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره لزوم اقدام عملی دولت درباره آنچه اقتصاد مقاومتی خواند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلویحاً به این اظهارات پاسخ داد. آقای روحانی تعامل سازنده با دنیا را از بخش‌های اقتصاد دولتی دانست. بیشتر بشنوید در این باره از بابک غفوری آذر.
مناقشه محترمانه عالی رتبه ترین مقام‌های سیاسی ایران درباره آنچه به نام اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود. پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران با نامگذاری سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی خواستار اقدام عملی دولت ایران درباره این موضوع شد، رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش تعامل سازنده با دنیا را یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد مقاومتی می‌داند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در جمع مدیران مناطق آزاد با اشاره به تلاش‌های دولتش در بهبود روابط با کشورهای مختلف جهان، مسیر دولت 11 را از خرداد 92 تا کنون اقتصاد مقاومتی دانسته است. این اظهارات در حالی بیان شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی را از اقدامات لازم برای به گفته او تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته است. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا اظهارات تازه‌ی حسن روحانی را پاسخی به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای می‌داند.
به نظر میاد که سخنان آقای روحانی پاسخی است به آقای خامنه‌ای، به این دلیل که آقای روحانی متوجه شده که اگر به دیدگاه‌هایی که آقای خامنه‌ای در انتقاد از برنامه‌های دولت او مطرح می‌کنه سرعت و به صراحت پاسخ نده، بعداً با مجموعه‌ای از تهاجم‌های سیاسی در سطح نیروهای دیگه روبرو خواهد شد و در عمل به این نتیجه رسیده که بهتره که به صراحت به اختلاف دیدگاه‌هایی که با آقای خامنه‌ای داره، البته در عین رعایت احترام‌های مرسوم سیاسی، پاسخ بده. و از طرف دیگه این مسئله بیشتر نشان دهنده تفاوت دیدگاه آقای روحانی و آقای خامنه‌ای در مورد مسئله اقتصاد مقاومتی است.
آیت الله خامنه‌ای سال 1395 را به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرده است. او پیش از این نیز بارها بر موضوع اقتصاد مقاومتی تأکید کرده بود. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه آنچه به نام اقتصاد مقاومتی در ادبیات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی خوانده می‌شود را چنین تحلیل می‌کند:
شاید اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو بشه در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره‌های سخت و استثنایی به کار برد. مثلا دوره جنگ، موقعی که رهبران یک کشور مجبور می‌شن اقتصادشون رو با توجه به شرایط اضطراری مدیریت بکنن. در مورد ایران هم وقتی رهبر جمهوری اسلامی به اقتصاد مقاومتی اشاره میکنه، لابد منظور او مجموعه سیاست‌هایی هست که از لحاظ اقتصادی درجه مقاومت ایران رو در مقابل قدرت‌های غربی و تحریم کننده یک کشور بالا ببرن.
مناقشه درباره برنامه‌های اقتصادی و دیپلماسی دولت ایران در ماه‌های اخیر میان آیت الله خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شدت پیدا کرده است. آنچنان که رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین سخنرانی عمومیش در سال 95 انتقادهای روشنی از اقدامات دولت انجام داد، انتقادهایی که حتی منجر به شعارهای حاضران در سخنرانی علیه دولت شد.
وقتی میگیم آمریکا دشمن است، یه عده‌ای منزعج میشن. چرا میگید دشمن؟ دشمنه، دشمنی ایناست، اینا دشمنی، این هم یه واقعیت. توجه کنید.
علی اصغر رمضان‌پور درباره احتمال تداوم این مناقشه ها در ماه‌های پیش رو میگوید:
من فکر میکنم که این گفتگو تا حالا نتایج خوبی داشته. یعنی مثلا ما در مورد انتخابات اگر نگاه بکنیم، پاسخ دادن آقای روحانی به آقای خامنه‌ای در مورد مسئله رد صلاحیت ها تأثیر داشت در اینکه تجدید نظری از طرف شورای نگهبان صورت بگیره، و به طور کلی این گفتگو به این منجر خواهد شد که دو طرف به هر حال به نوعی مصالحه دست پیدا بکنن در دیدگاه‌های خودشون، در حالی که اگر آقای روحانی پاسخ نده این اختلاف نظرها، اختلاف نظرها به طور رسمی وجود نداره، اما در عمل مختل میکنه کار دولت رو. بنابراین بهتر دیده آقای روحانی که این اختلاف نظرها رو مطرح بکنه تا اینکه به نوعی مصالحه دست پیدا بکنن، تا اینکه از مطرح کردن اونها خودداری بکنه و مسئله در سطح پشت پرده بمونه.
آیت الله خامنه ای روز اول فروردین ماه با اشاره روشنی به اظهارات رئیس جمهوری ایران از کسانی که به گفته او به دنبال برجام 2، 3 و 4 هستند انتقاد کرد. کمی پیش از سخنرانی آیت الله خامنه ای، حسن روحانی در پیام نوروزیش گفته بود مردم برجام 2 را در انتخابات 7 اسفند کلید زدند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. شما هم میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در گزارش دیگر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید افرادی که آنها را غیر انقلابی خواند با ایجاد تردید در مسیر جمهوری اسلامی ادعا میکنند که اگر ایران همراه آمریکا باشد کشور بهشت میشود، حالان که در دوره حکومت محمد رضا شاه چنین نشد. او گفته است که غیر انقلابیون در 37 سال اخیر نگذاشتند که انقلاب و نیروهای انقلابی وارد اقتصاد ایران شوند. محسن رضایی این سخنان را شامگاه سه‌شنبه 3 فروردین در گفتگویی با شبکه تلویزیون خبر ایران بیان کرد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند گفت که آمریکا ایران را گوهری گرانبها می‌داند و نمی‌خواهد آن را از دست بدهد، اما افزود که این کشور با سیاست‌های دوگانه‌اش برای رویارویی با ایران وارد شده و از یک طرف ما را تهدید می‌کند و از سوی دیگر برای ما پیام نوروزی می‌فرستد و اظهار دوستی می‌کند. او تاکید کرد که از اول انقلاب تا کنون 3 نوع اندیشه در کشور وجود داشته: اندیشه انقلابی، غیر انقلابی و ضد انقلابی. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز حرف غیر انقلابیون این است که برای اقتصاد باید به سوی آمریکا رفت، چرا که آنجا سرمایه و فناوری وجود دارد و آن وقت ایران بهشت می شود، پرسیده است که چرا زمان شاه ایران بهشت نشد و اگر ایران زمان شاه بهشت بود که ملت انقلاب نمی کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
این جز یک استدلال تبلیغاتی کاملا کلاسیک و مستعمل جمهوری اسلامی است. مسئله اصلا وضعیت دوران پهلوی نیست، مسئله خود آمریکاست. تو این استدلال بارها در مورد مصر هم مطرح شده، در زمینه عراق هم مطرح شده. در واقع این نگاه به شدت ضد آمریکایی که زمانی ایدئولوژی انقلابیون در سال 57 بود، حدود 2 دهه است دیگه ایدئولوژی نیست، یک کاسبی بزرگ است. مسئله الان این هست که دولت آقای روحانی میخواد دو کار بزرگ بکنه: اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دوم گشایش درهای کشور، ارتباط با جهان غرب و مشخصا ارتباط با ایالات متحده آمریکا. هر دو این تحولات به صورت آشکار میتونه قدرت اقتصادی سپاه، قدرت کاسبان تحریم، قدرت اقتصادی و منافع جناح اصولگرا که از تحریم و شرایط امنیتی کشور بهره برداری میکنند رو با چالش جدی مواجه کنه. بنابراین تمامی این واکنش ها برخواسته از نگرانی اصولگرایان تندرو، از اینکه شرایط آینده کشور کاسبی اونها رو به هم خواهد زد.
محسن رضایی گفته است که گروه غیر انقلابیون موافق با آمریکا در 37 سال اخیر اجازه ندادند انقلاب وارد اقتصاد شود. حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
بیانات آقای رضایی شگفت انگیزه، به خاطر اینکه دغدغه و نگرانی اقتصاددانان این است که نیروهای سپاهی، امنیتی، بسیجی بدون توجیه وارد اقتصاد شدند و هر جا که وارد شدند در اونجا حساب و کتابی به ملت و کارشناسان عرضه نشده. یعنی تمام پروژه هایی که تاکنون سپاه در اختیار گرفته، قرارگاه خاتم الانبیا در اختیار گرفته، هیچ کدوم از اینا حساب کتابش معلوم نیست. برای بازرگانی یک استعدادهای جدایی لازمه از استعدادهای نظامی. نظامیگری حوزه انضباط و فرمانبرداری است، در حالی که اقتصاد حوزه ابتکار شخصی و شکوفا کردن استعداد حرکت و ریسک بردن و تصمیم گرفتن است. به این ترتیب برای این هم استعداد پیشین لازمه و هم آموزش ها. خوب بود ایشون فرمودن که نیروهای انقلابی، یعنی منظورشون سپاهی یا بسیجی ها، کدوم صلاحیت ها رو در این زمینه کسب کردن و توضیح بدن که چگونه است که از تمام دخالتایی که این نیروها تا کنون اقتصاد کردن هیچ گونه حساب و کتابی از نظر سرمایه ها، از نظر سود و زیان ها، از نظر مالیات ها و مدیریت ها هیچ چیزی در اختیار ملت قرار نگرفته و اگر نگرانی هست از دخالت این نیروها در اقتصاد، نه از اینکه این نیروها نتونستن به اندازه‌ای که میخواهند وارد اقتصاد بشند.
محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نیز با اشاره به اینکه دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد قول حل بیکاری و گرانی را دادند، می‌افزاید که زحمت هم کشیدند اما نتوانستند معضل را حل کنند و بیکاران از 1 به 5 میلیون نفر رسیدند. او به دولت حسن روحانی هم اشاره کرده و می‌گوید که 3 سال است که تلاش می‌کند اما هنوز این مهم محقق نشده است. محسن رضایی از دولت‌ها خواسته است که اگر خودشان نمی‌توانند اجازه دهند نیروهای انقلابی و انقلاب اسلامی وارد اقتصاد ملی شوند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
اینی که آقای محسن رضایی میگه، قبلا هم سردارانی مثل عزیز جعفری گفتن، سردار نخدی هم گفته، مسعود جزائری هم گفته، یک پروژه 26 ساله است که با رهبری آیت الله خامنه ای شروع شد. هدف اصلی پروژه تسلط کامل سپاه پاسداران و بسیج بر تمام ابعاد کلان اقتصادی و فرهنگی ایران هست. بر اساس آنچه که در دولت آقای احمدی نژاد انجام شد، این اقتصاد به ظاهر انقلابی یک اقتصاد امنیتی است بسیار ناکارآمد، فاسد و رانتخار که در پناه تحریم ها و شرایط بحرانی پرو بال میگیره. شرایط فعلی کشور در اصل یک تحوله. آنچه که آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده در واقع سنگ بزرگ اصولگرایان هست در مقابل اعتدالگرایان و دولت، برای اینکه به سمت گشایش درها نرن، به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی نرن. بنابراین مجموع این پارادایم، آنجا که آیت الله خامنه ای اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنه و اینجا که آقای محسن رضایی میگوید کار رو به دست انقلابیون بسپارید، یک گفتمان تازه از اصولگرایان امنیتی است برای اینکه جلوگیری بکنند از نزدیکی ایران و غرب، جلوگیری بکنند از رفع تحریم ها و حفظ بکنند شرایط امنیتی کشور رو که برای اونها یک محیط آزمایشگاهی برای کشت مناسب هست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مذاکرات هسته‌ای ایران نیز اشاره کرده است و آن را یک استثناء دانسته و گفته است اگر آنها می توانستند در کنار مذاکره با ما بجنگند اصلا بر سر میز مذاکره نمی آمدند.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید درباره آخرین سخنان محسن رضایی درباره تهدیدهایی که به گفته وی غیر انقلابیون در مسیر انقلاب ایجاد کردند. یادآوری میکنم اگر میخواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا باشید و روزهایی که این مجلات پخش میشن رو از دست دادید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال میکنیم تا بتونید از سد فیلترینگ عبور کنید.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اما همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری رو برای شما جمع‌آوری کردند. در این بخش از مجله شامگاهی بشنویم با هم پیام نوروزی پروانه معصومی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون.
من اول از همه سلام عرض میکنم بعد از خدا میخوام سلامت باشم. یعنی وقتی که ما همیشه میگم وقتی که آدم سلامت هست همه چیز داره، یعنی بزرگترین ثروتمند دنیا نیاز به هیچ چیزی نداره، به هیچ کسی نداره، خودش میتونه گلیم خودش از آفت چه بیره. این آرزویست که برای تک تک هموطنانم دارم که سالم باشن، سلامت باشن و شاد باشن، اون کاری که دوست دارن انجام بدن بتونن انجام بدن.
ساعت در تهران 19:45 دقیقه است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا مجله 60 دقیقه ما هستید در اولین پنج شنبه سال 1395. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما به شماره 20420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. با ذکر این نکته که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
میخواهم در سال 95 یادی و سلامی داشته باشم به تمام هنرمندان، ورزشکاران و عزیزانی را که ما از دست داده و دیگر آنها در بین ما نیستند. درود بی پایان به تمام ایرانیان عزیز و سالی خوش برای همه این عزیزان.
با سلام و درودهای نوروزی میخواستم عرض کنم خدمت جناب آقای خامنه‌ای که شما این واکنش‌های عجیب و غریبی که نسبت به پیام نوروزی آقای پرزیدنت اوباما نشون میدید خیلی واقعا حیرت انگیزه. ایشون پیام نوروزی دادن که شما با نوروز 100% مخالف هستید و تو این 37 سال یه کاری نبوده که برای بیرنگ کردن و از ریخت انداختن نوروز نکرده باشید. ایشون یک دیپلمات هستن، بر اساس سنت های دیپلماتیک این پیام نوروزی رو فرستادن، ولی شما طبق گفتهای خودتون انقلابی هستید. انقلابی کارش ویران کردنه. اون چی که ما داشتیم ویران کردید در 37 سال و انترام ادامه داره. در مورد آمریکا هم که شما خاطرتون هست که مرشد بزرگتون روزهای اول گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه و بعد فهمیدیم که نه، خیلی کارا میتوند بکند و شما رو وادار کرد، وادارتون کرد که با صرف 500 میلیارد دلار و آبروی ایران رو زیر پا گذاشتن در تمام دنیا، خودتون با دست خودتون قلب نیروگاه‌های هسته‌ایتون رو هم با بتون پر بکنید و به التماس هم بیفتید. پس آمریکا همه کار میتوند بکند.
ضمن سلام و تشکر از جناب اوباما رئیس جمهور محترم آمریکا به مناسبت سال نو ایرانی، ما هم متقابلا از ایشون تشکر میکنیم و ازشون خواهش میکنیم که کمک کنن که در سال جدید ملت ایران بر این بی فرهنگ ها پیروز شوند و متاسفیم از این که مخصوصا حزب دموکرات باعث شد که چند دهه بی فرهنگان بر کشور فرهنگ ساز ایران غلبه کرده و مستولی شوند و ایران را به قهقرای ببرند. خداوند یار و نگهدار پرسنل رادیو فردا باشد. خداحافظ.
میخواستم خدمت هموطنان عزیزم عید باستانی نوروز تبریک بگم و یادآوری کنم که ما یه داداش داریم، اونم کشور سوریه است، که باید اول به اون داداش رسیدگی بشه بعد به ملت ایران. جوش نزنید، انشالله حقوق شمارم به زودی پرداخت میکنن. با تشکر. اصل و نسب ما در خاک ایران آیین‌های باستانی زردشت است و سینه به سینه، نسل به نسل به ما به ارث رسیده و ما در عید نوروز به آن افتخار کرده و با آن میمیریم و این سنت را پاس می‌نهیم. درود بر ایران، درود بر تو ای هموطن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. ساعت در تهران 19:49 است. همراه ما بودید در مجله شامگاهی پنجشنبه 5 فروردین ماه از ساعت 7 شب در ایران. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان می‌رسه. اما اگر همراه ما بمونید، در ادامه شنونده برنامه سالانه رادیو فردا خواهید بود با عنوان مروری بر سینمای ایران در سال 94. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با همکارم بابک غفوری آذر و مروری بر سینمای ایران در سال گذشته.
سال 94 را در مجموع میتوان سال به نسبت آرامی برای سینمای ایران دانست. روند تولید و نمایش فیلم‌ها در این سال با مشکلات و حاشیه‌های کمتری سپری شد و در این راه مدیران سینمایی دولت حسن روحانی با کنترل و مدیریت بیشتر بر فیلمنامه‌های پیشنهادی سینماگران کوشیدند از ساخت فیلم‌های حساسیت برانگیز جلوگیری کنند. با پیگیری چنین سیاستی طبیعی بود چند فیلمی که از سالهای گذشته اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده بودند در سال 94 هم نتوانند به نمایش درآیند. آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی، عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان و خانه پدری آخرین فیلم کیانوش عیاری شاخص‌ترین این گونه فیلم‌ها بودند که وضعیت نمایششان همچنان مبهم است. از فهرست این گونه فیلم ها اما در سال 94 دو فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و از رئیس جمهور پاداش نگیرید ساخته کمال تبریزی به نمایش در آمدند. از میان این دو فیلم نمایش فیلم قصه ها خبرسازتر از دیگری بود. با این همه مدیران سینمایی توانستند بدون مواجهه با اعتراض شدیدی این فیلم انتقادی را بر پرده سینما ها نگه دارند.
کاسه‌های سفالی عدسی میدادی موزیک خوب
احمد طالبی نژاد منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده ساکن تهران میگوید مجموعه سیاست‌های مدیران سینمایی باعث شد سینمای ایران در سال 94 به نسبت سال‌های پیشینش از سیاست دورتر باشد.
سینمای ایران در سالی که گذشت در نیمه دومش خیلی متاثر بود از فضای سیاسی کشور که به هر حال داشتیم به انتخابات نزدیک می‌شدیم و اون مسائلی که اولوش انتخابات بود، ولی به نظر من یکی از ویژگی‌های خوبی که حالا این دور مدیران سینمایی به نظرم به کار بردن این بود که خیلی خود بچه سینما درگیر با مسائل سیاسی نکردن. البته خب اونایی که علاقمند بودن بیانیه دادن فردی گروهی، ولی این باعث نشد که کلا فضای سینما خیلی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار بگیره.
مهمترین حاشیه سال 94 توقف اکران فیلم رستاخیز ساعتی پس از آغاز نمایشش در سینماها بود. اکران این فیلم که مضمونی درباره وقایع عاشورا دارد با تجمعاتی که مقابل برخی سینماهای نمایش‌دهنده‌اش تشکیل شد به دستور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی متوقف شد.
حسین در راه
چیه؟ پاسختم به دعوت حسین چی؟
کنم
به تازم
حسین آبوش
از حسین بخواد با یزید بیعت کنم.
مخالفان این فیلم به نمایش چهره برخی شخصیت‌های مقدس مانند عباس فرزند امام اول شیعیان در آن اعتراض دارند. عقب نشینی وزارت ارشاد از مجوز صادر کرده‌اش برای اکران این فیلم موضوع مباحث مختلف در سال 94 بود. احمد طالبی نژاد درباره وقایع مرتبط با فیلم رستاخیز میگوید این فیلم قربانی اختلافات گروهی و جناحی شده است.
متاسفانه خب توی مملکت ما در عرصه فرهنگی فقط وزارت ارشاد نیست که تصمیم گیرنده نهایی، در واقع میشه گفت که چندین نهاد زیربط و بیربط دیگه هستند که اونا هم دخالت میکنن، از کمیسیون فرهنگی مجلس گرفته تا اوضاع علمیه تا خیلی های دیگه، به هر حال اون هم دخالت میکنن و تاثیر میذارن. اما در مورد این فیلم رستاخیز ببینید، موضوع فیلم جزء دوائر منتهی به قول آقای بهشتی مدیر عامل اسبق فارابی، این دوائر ملتهب توش مسائل مطرح میشه که فقط در واقع تصمیم گیرندهش وزارت ارشاد نیست، یه جورایی بحثهای جناحی و بحثهای گروهی مربوط به مسائل دینی و سیاسی اینا اینجا قاطی شده با مسائل سینما و به همین دلیل میبینیم که هیچ اراده جدی برای اینکه این فیلم اکران بشه وجود نداره.
خانه دختر ساخته شهرام شاه‌حسینی نیز دیگر فیلمی بود که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی از توقیف آن خبر داد. فیلمی که در جشنواره فجر سال 1393 به نمایش درآمد و پیش بینی میشد جزو فیلم‌های اکران سال 94 باشد. اما واکنش برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به مضمون این فیلم که درباره بکارت است، باعث شد با وجود اعمال تغییراتی در آن، وزارت ارشاد همچنان حاضر به اکرانش نباشد. در زمینه اکران فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی که از آن به عنوان پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای ایران نام برده می شود، با داستانی درباره دوران کودکی پیامبر اسلام و استفاده از برخی سینماگران شناخته شده جهانی، با بیش از 16 میلیارد تومان فروش پرفروش‌ترین فیلم سال 94 شد. این فیلم با تبلیغات فراوان و اختصاص دو گروه سینمایی همزمان به مدت نزدیک به 6 ماه بر پرده سینماهای ایران بود. از دیگر اتفاقات مهم سال 94، تداوم و گسترش فعالیت گروه سینمایی معروف به هنر و تجربه بود که به نمایش فیلم‌های متفاوت و غیر متعارف اختصاص دارد. این گروه از سال 1393 راه اندازی شد، اما در سال 94 بر حجم فعالیت‌هایش افزوده شد و بیش از 30 فیلم بلند و 10 فیلم مستند در آن به نمایش درآمد. احمد طالبی نژاد تداوم فعالیت این گروه سینمایی را مهمترین اتفاق سینمایی سال 94 می‌داند.
فکر می‌کنم که مهمترین اتفاق تاریخ سینمای ایران همین راه اندازی گروه هنر و تجربه است که اتفاقا بعضی از اهالی بدنه سینمای ایران اونایی که منافع مادی زیادی دارن زیاد باش موافق نیستن، ولی اگر به عنوان یک اتفاق هنری بخوایم در واقع در سینمای ایران یادی بکنیم، من فکر می‌کنم که افتتاح و استقبالی که نسل جوان به خصوص از این فیلم‌هایی که در این گروه اکران میشن رو اگر شما بررسی بکنید که واقعا اتفاق عجیب غریبی است. خیلی از فیلمایی که سالهای سال در محاق مونده بودن، نه محاق سانسور اینا، یعنی هیچ کس حاضر نمیشه هیچ سینمادار اینا رو اکران بکنه، مثلا بازم سیب داریم مال این آقای بایران فضلی، مثلا رقص خاک ابوالفضل جلیلی و امثال اینا، به اضافه تعدادی قابل توجه از فیلمای دههای اول انقلاب که اینا در واقع در اون دوره دیده شدن و بعد امکان نمایششون نبود، از جمله آبادخاک، از جمله باشو، از جمله خیلی از فیلم‌های دیگه که به هر حال تو این گروه اکران شدن و به شدت هم مورد استقبال واقع شدن. با هر متر و معیاری که ما نگاه کنیم به این قضیه می‌بینیم که یک اتفاق بسیار ارزشمند نقطه امیدی شده الان این برای تمام بچه‌ای که دارن فیلم‌های غیر متعارف می‌سازن، فیلم‌هایی می‌سازن که به هر حال متصل به سینمای بدوی است، می‌دونن یک جایی هست که این فیلم‌ها رو نشون میده. ضمن اینکه اصلا تعداد قابل توجه فیلم مستند هم تو این گروه به نمایش در اومدن و با استقبال واقع شدن.
اما از نظر کیفی و سطح پرداخت نام چند فیلم بیش از بقیه در سال 94 مطرح شد. در دنیای تو ساعت چند است ساخته اول صفیه یزدانیان، رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی و چهارشنبه 19 اردیبهشت به کارگردانی وحید جلیلوند از جمله فیلم‌های مورد توجه و تحسین شده سال گذشته بودند. احمد طالبی نژاد در یک نگاه کلی درباره سطح کیفی محصولات سینمای ایران در سال 94 چنین می‌گوید:
همه فیلم ها رو ندیدم، ولی در مجموع آره چند تا فیلم خوب اکران شد. فقط یک اتفاقی که هم در فیلم هایی که اکران شدن این سال دیده می شد و هم در فیلم هایی که در جشنواره تعدادی که دیدیم اینه که تأثیر سبک و سیاق اثر فرهادی داره به شدت بر فیلم های اجتماعی ما حاکم میشه، هم در خود فیلمنامه ها و هم در اجرا. واقعیت هم روزه که انقدر پررنگ این قضیه که به نظرم بعدها بیش از یه دورانی به نام
هم دوران این رسید در دیرن دانه یاده دوران کیارستانی میندازه توی دهه 70 به خصوص ما نگاه میکنیم این اغلب سینتازه جوان میرن به سمت این که در واقع سبک و سیاق کیارستانی استفاده بکنن که خب تعدادی هم این خوب و موقع ساخته شد ولی بعد این تقلید کمرنگ شد. الان هم در واقع سایه اصغر فرهادی، سایه سنگین اصغر فرهادی بر سر سینما ایران هست که داره فیلم ها رو به سمت این داره که یه جورای همه شدید هم دارن میشن. این بد یا خوبه من قضاوتی نمی کنم، میخوام بگم فضا فعلا اینجوریه.
در عرصه بین المللی سینما ایران در سال 94 نتوانست به جایزه مهمی دست پیدا کند. با این همه در سه جشنواره معتبر کن، ونیز و برلین نمایندگانی در بخش‌های مختلف این جشنواره‌ها داشت و توانست نامش را همچنان در عرصه جهانی مطرح کند. فیلم‌های ناهید، چهارشنبه 19 اردیبهشت، لانتوری و اژدها وارد می‌شود، مهم‌ترین نمایندگان سینمای ایران در عرصه بین المللی در سال 94 بودند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda